بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسائل مربوط به اقسام الحج، مسئله دوم عمده مباحثش رو ما گفتیم و جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که ما با تا اونجایی که گفتیم به این نتیجه رسیدیم که ما با مشهور موافقیم که برخلاف فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، کسی که اهل مکه بوده و مدتی از مکه خارج شده و دو وطنه نشده، باز تأکید میکنم اگر شده باشه میشه مسئله یک، این آدم میتواند به عنوان حجۃ الاسلام تمتع انجام بده. توضیح دادیم، گفتیم روایاتی که وارد شده دو تا روایته، یه روایت از امام کاظم، یه روایت از امام صادق علیه السلام. این دو روایت برخلاف ادعای مرحوم سید و برخی دیگر اختصاص به مستحب نداره، یا اختصاص داره به واجب، که گفتیم عاملی که این رو تقویت میکنه اون لحن روایت است که لحن تقیعی داره، که حضرت میفرمان ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل و کان الاحلال و احب الی، که گفتیم این تقویت میکنه اختصاصش رو به واجب. و اگر هم این رو نپذیریم، حالا خیلی قرینیتش واضح نیست، مستحب رو هم شامل میشه، نه اختصاص داشته باشه به مستحب. و گفتیم اون ذیل روایت امام کاظم علیه السلام که از ابو جعفر علیه السلام، این ذیل از ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، ناقلش موسی بن قاسمه. و چون جناب موسی بن قاسم در جلسه سوال از امام کاظم علیه السلام نبوده، این تطبیق او تطبیق اجتهادی محسوب میشه، بنابراین قرینیتی نداره، نهایتا اشعار به تعبیری که مثلا شیخ حسن صاحب منتقا گفته، صاحب حدایق از اون نقل کرده، تجلیل کرده، اینا فقط در حد اشعار هست. نتیجه گفتیم پس این روایات شامل واجب و مستحب میشه. بعد بحث تعارضش مطرح شد با روایات لا متعت لأهل مکه. مرحوم آقای خویی فرمودن تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه اینکه لا متعت ترجیح داده بشود به آیات ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام. فرمود به خاطر اینکه اون آیات به اطلاقشون موافق با یک طرف هست، و ادله موافقت کتاب که دلیل بر ترجیح هست در جاییست که این موافقت مدلول لفظی قرآن باشه، نه مدلول اطلاقی. فرمایش مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتیم، گفتیم نه، این مدلول اطلاقی هم باشه برای ترجیح کافیه، بنابراین در این جهت فرمایش صاحب ریاض رضوان الله علیه درسته که اگر تعارض باشد ترجیح با روایات لا متعته هست، نتیجه موافق می شود با فتوای امام و مرحوم سید. مرحوم آقای فاضل نکته ای رو فرمودن که اینها تعارض ندارن، این دو روایت حاکمن بر روایات لا متعته. به چه دلیل؟ فرمودن به خاطر اینکه این راوی که سوال می کنه الهو ان یتمته، پیداست که می داند که مکی حق تمتع نداره، اون اینو می دونه و داره سوال می کنه، پس او داره می خواد بگه آقا اون روایات که میگه لا متعت لأهل المکه، اون آیه که میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام، اونا چجوریه؟ اینی می گیره؟ حضرت به ما نخیر، این می تونه تمتع انجام بده. بنابراین این دو روایت ناظر است به اون روایات، ناظر است به اون آیه و حاکم است از باب شرح، داره اونو توضیح میده حضرت که اون روایات لا متعته مال آدمیه که از مکه خارج نشده، اون آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام مال کسیه که از، یعنی اون طرفش، طرف حاضری المسجد، نه لم یکن، اون حاضریش مال کسی است که از مکه خارج نشده. خب گفتیم پس با این وصف فرمایش به اصطلاح مشهور که شیخ طوسی فرمود و بعد از ایشون فرموده بودن تقویت میشه، ما موافقیم که این آدم میتواند تمتع انجام بده. مرحوم سید صاحب عروه مطلبی در انتها فرموده که آقای خویی به بحث پیرامون اونم پرداخته، بحث اصل عملی است. البته تا اینجای بحث ما دیگه به بحث اصل عملی نمیرسیم، چون الاصل دلیل حیث لا دلیل و الا فعجوز علیل. این اصل در جایی که دلیل داشته باشیم که دیگه دلیل نیست، اماره داریم، روایت داریم، روایتش میگیم حاکمه، دیگه نوبت به اصل نمیرسیم. اما حالا اگر این روایاتو به هر دلیلی نتونستیم بپذیریم، آقای خویی میگن که حالا آقای خویی که معتقدن تعارض میکنن، تشاقت میکنن، ترجیح هم ندارن، مراجعه میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی لله علی الناس حج البیته که اون دلالت میکنه بر اصل وجوب و تأخیر. بعد ایشون میگه خب حالا یکی بگه آقا این دلالت بر تأخیر نمیکنه چون این در مقام بیان از اون جهت نیست، مثلا از این اشکالا، البته اشکالش وارد نیست، ولی اگر بگه، ایشون میگه خب حالا نوبت رسید به تعارض چی؟ آقای خویی میفرمان اگر نوبت رسید به تعارض، مرحوم سید صاحب عروه فرمود در دوران بین تعیین و تأخیر احتیاط اقتضا میکند ما جانب تعیین رو بگیریم. این یه بحث اصولی است که آیا در دوران تعیین و تأخیر ما باید به احتیاط عمل کنیم، یعنی جانب به اصطلاح تعیین رو بگیریم یا نه. در بحث اصولیش ما هم گفتیم، مرحوم آقای خویی هم معتقدن، اینجا اختلافی، البته از موارد اختلاف بین علماست. بسیاری از علما نظرشون نظر سیده که در دوران تعیین و تأخیر تعیین واجب میشه از باب احتیاط. در مقابل این نظر ما نظرمون و مرحوم آقای خویی و بعضی های دیگه، این البته اکثری نیستش توی اصول، این به یک معنای اقلیه، اینها قائلن که آجان تعیین در دوران بین تعیین و تأخیر، تعیین معونه زائده است و معونه زائده رو ادله براءت نفی میکنه. اینجا جای احتیاط نیست چون شغل ذمه یقینی نداریم ما، اینجا جای براءته. ما براءت نسبت به تعیین جاری میکنیم در نتیجه تأخیر. این فرمایش که آقای خویی فرمودن اینجا ما هم باش موافقیم. عرض کردم البته نوبت به این نمیرسه، ولی اگر نوبت به اصل عملی هم رسید ما باز هم قائلیم به تأخیر. نتیجه ما، نتیجه‌ای که گرفتیم و تعلیقه‌ای که بر فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زدیم این است که ایشون فرمودن اول احتیاط واجبان است که این شخص قران و افراد انجام بده، بعد فرمودن بلکه اصلا فتوا همینه. ما در ذیل فرمایش ایشون که فرمودن احوت این است که من کان من اهل مکه و خرج الى بعض الامصار ثم رجع الیها، یعنی الى مکه، فل احوتو ان یعتی به فرض المکی، ما تعلیقه زدیم و ان کان الاقوا تخیره. نه نه نه، اقوا این است که این مخیر است بین فرض مکی و فرض نائی، هرچند احوت این است که احتیاط چی میشه؟ مستحبی بعد فتوا. اقوا تخیره، احتیاط این است که قران و افراد انجام بده، افضل چیه؟ تمتعه. این شبیه داستان نماز جمعه که قبلا گفتیم. در نماز جمعه بسیاری گفتن ما هم قائلیم در روز جمعه شما مخیرید بین نماز ظهر و نماز جمعه، این تأخیر. احوت چیه؟ نماز ظهر. افضل چیه؟ نماز جمعه. احوت و افضل با هم ضرورتا یکی نیست چون دلیلش فرق میکنه. افضلیت تمتع به اون روایاتی است که قبلا اشاره کردیم، احوت بودن قران و افراد به این است که قطعا قران و افراد اینجا درسته دیگه، همه قبول دارن که قران و افراد این شخص میتونه انجام بده، دعواشون سر تمتعه، بنابر این قران و افراد قطعا درسته. پس احتیاط مستحب میشود قران و افراد، افضل میشود تمتع، فتوا میشود تخییر. چی؟ نه اون گفتیم چه نکتش اینه که اون لسان تقیهیه نمیخواد اینجا افضلیت رو برسونه، حضرت میخواد یه جوری بگه که با فتوای مشهور که اونا یعنی اون اهل سنت که قائل بودن به قران و افراد منافاتی پیدا نکنه. برای همین دیگه که احوط این است، یعنی احتیاط شما قبول داریم، و امکان الاقوا یعنی اون احتیاط مستحبیه. خب مسئله سوم بله هر دو تخییری هم نه دیگه. ببینید آقای خویی قائل بودن به تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی و تخییر. نه ایشون میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگه شما برو حج انجام بده. چه حجی؟ اطلاقش میگه هر حجی که خواستی. تخییر شرعی لفظیه دیگه، نه عقلی چی؟ تخییر عقلی در دوران بین محظوره اینه، اینجا که جای اون نیست اصلا. مرحوم آقای خویی اون مسیر رو رفت، ما گفتیم اون مسیر بنبسته، اگر شما قائل شدی به تعارض تساقط نمی کنه، منتهی میشه به چی؟ ترجیح روایات لا متعتل اهل مکه. ما گفتیم اون راه به قول قومی ها راه نه بسته است، نمیگیم نتیجتون غلط ها، این روشی که دارید میرید. اما مسیر آقای خویی، مسیر آقای فاضل رو عرض کردیم بازه، این روایات فرمایش های فاضل رو من تایید میکنم، یعنی من موافقم که حاکمه، برابر این تعارض نیست، وقتی حاکم شد اینا تقدم پیدا میکنه، نتیجه میشه تخییر. آقای فاضل و مرحوم آقای خویی در نتیجه با هم موافقن، هر دو تخییری هست، ولی در مسیر با هم موافق نیستن. ما مسیر آقای فاضل رو تایید کردیم. بعد عرض کردیم اگر این مسیر رو کسی مسدود اعلام کرد به هر دلیلی، ولو به خاطر اینکه نزدیک انتخاباته، ما به اصل عملی نوبت میرسه. مرحوم سید فرمود اصل عملی تعیینه، مرحوم آقای خویی فرمود اصل عملی تخییره، ما فرمایش آقای خویی رو قبول داریم که اصل عملی تخییره. بله دیگه گفتیم در حج واجب در جایی که شخص مخیره، یعنی هر جایی ادله افضلیت تمتع اطلاقش اقتضا میکنه که هر جایی که کسی میتواند انواع حج رو انجام بده افضلش تمتعه، در یه جایی نمیتونه، مثل کسی که مکیه و وظیفش فقط قران و افراد، یا یه کسی که به عکس اصلا وظیفش تمتع دیگه معنا نداره که یه چیز دیگه باشه این افضلش بخواد بشه. اما اونی که مستحب انجام میده یا نذر میخواد بکنه یا مثلا میخواد اجیر بشه، اون که واجبه به دلائل دیگری میخواد بشه یا مستحب باشه، یا مثل این مورد ما که ما میگیم این یه مورد استثنایی شده که شخصی که مکی است و از مکه خارج شده تخییر پیدا می کند بین تمتع و قران و افراد برای حجۃ الاسلام، این طبق قاعده نیست، این اصلا یک استثناء جدیه، چون قاعده اینه که در حجۃ الاسلام یه عده فقط تمتعی هن، یه عده فقط قران و افرادی هن، این که هر دوشو بتونه این خلاف قاعده است. حتی تو دو وطنه حضرت فرمودن اونی که غلبه داره، اونجا فرمودن بله در اونجایی که مصابی بود ما قائل شدیم به تخییر، ولی اونجا هم حتی حضرت ابتداعا نفرمودن که خب حالا این که دو وطن داره مخیره، فرمودن اونی که اغلبه معیار میشه. خب ببینید در مقدمه گفتیم مکی که حالا توضیح دادیم، ما گفتیم یعنی اونایی که در حرم مکه هستن، امام فرمود اونایی که 48 میل یعنی حدود 90 کیلومتر فاصله دارند با شهر مکه که گفتیم خیلی دایره گندهیه. دیگرانی گفتن 12 میل با حالا مکه، بعضی گفتن با مسجد الحرام، بعضی گفتن. ما گفتیم اینا وظیفه شون قران و افراده، هر کی از این محدوده خارج، حالا رو هر مبنایی وظیفش توتر. در مسئله اول آمدیم گفتیم اگر کسی دو وطنه شد چه؟ در مسئله دوم گفتیم اگر کسی مکی بود و از مکه خارج شد ولی دو وطنه نشد چه؟ در مسئله سوم عکس مسئله دومه، یکی مکی نیست، به قول آقایون آفاقیه، انفسی نیست، این از خارج مکه، از اون محدوده ها، حالا عرض کردم اون محدوده رو هرچی میداند، مبناش هرچیه، خارج از اونجا زندگی میکنه. حالا این میره مکه، آیا میتونه این قران و افراد انجام بده؟ خب قاعدش اینه که این تمتع باید انجام بده. بس فرض ما باید این باشه، هرچند توی این مسئله این آقایون رعایت نکردن، این فرض رو هم گفتن، با اینکه این فرض رو قبلا بحث کردیم نباید اینو میگفتن، ولی فرض ما باید این باشه که این آدم مکه وطنش نیست. چون اگه شد میشه مسئله اول دیگه، خب گفتیم اونجا دیگه دوباره، حالا اب نداره، حد درس ها حرفون و تکرارو الف اب نداره، این یکی دیگهش 999 تا دیگه هم بعدن. اما اینجا قاعدتا باید اینو بگیم، امام یه جوری مسئله رو میگن، البته ترتیبش ها خیلی در محتواش فرق دارن، ولی نه اینجا، ولی سید یه جوری دیگه یکمی، امام اینجوری میگن، نمیرسیم امروز به خوندنشان، فقط حالا یه اشاره میکنم، ایشون میگن الافاقی ازا سار مقیمن فی مکه، مقیم، بعد توضیح میدن، نه مقیمی که وکه وطنش شده باشه، فانکان ذالکه بعد استطاعتهی و وجوب و تمتع، میگن اگر این اول اون بیرون که بود مستطیع شده، تمتع برش واجب شده، حالا آمده مکه مقیم شده، خب این که معلومه وظیفش حج تمتعه. اما لولم یکن مستطیعن ثم استطاع بعد اقامتهی فی مکه چی؟ اگه این آقا تو مکه مستطیع شده، قبلا مستطیع نبوده، آیا این الان وظیفش وظیفه مکی میشه یا نه؟ اینجا به استناد روایات مشهور گفتن، امام هم همینو میگن، که ما قبلا روایاتش اشاره کردیم، بحثش رو قبلا اشاره کردیم اگر خاطرتون باشه، و اونجا گفتیم در مسئله سوم خواهیم گفت مفصلشو، که اینجا ما روایاتی داریم که کسی که بیاد مکه، بعضی روایات میگه بعد سنتین این دیگه وظیفه مکی رو پیدا میکن، بعضی روایات میگه بعد سنتن یعنی یک سال، بعضی روایات میگه بعد 6 ماه 5 ماه وظیفه مکی رو پیدا میکن. آقایون اینجوری میگن، مشهور میگن بعد از سنتین یعنی با ورود به سال سوم، که امام هم اینو میگه، بعد از دخول فی سنت سالش، میگن وظیفش میشه وظیفه مکی. اون 5 ماه و 3 ماه 6 ماه اینا چی؟ سید به اون اشاره میکنه، میگه اونا تقیهی اعراض شده، اون که هیچی میذاره کنار، اون یه سال و اینا را مرحوم سید یه جوری میخواد حلش کنه، امام اصلا اشاره هم نمیکنه به اون، مرحوم سید فقط میخواد یه جوری حلش کنه، که تو حلش اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم یه عده قائل شدن که اگر این آقا 1 سال موند، در فاصله اون 1 سال تا 2 سال مخیر میشه، گفتن قبل از 1 سال وظیفش تمتعه، بعد از 2 سال وظیفش قران و افراده، این 1 تا 2 سال چی؟ مخیره، اینجوری دوریه، ببخشید گفتن این، آره دیگه مخیره، که این رو مرحوم سید خیلی قبول نمی کنه، امامم اصلا بهش اشاره نمی کنه. حالا این مسئلهش دیگه و روایاتش که اصلشون بحث اون روایاته. فوش فرض آقایون اینه که این یه کمی فرض غریبی البته، ولی حالا میشه گاهی اتفاق بیفته که یه کسی 3 سال تو مکه بماند و عنوان مکی برش سر نکنه، مثلا قصد تبتن نداره، مثلا رفته اونجا برای یه امر موقتی و هنوزم عرفن وطنش نشده، چون عرفن همین، این یه چیز خیلی عجیبیه کسی بگه، ولی حالا ببینیم بحث میکنیم این مسئله انشالله روز شنبه فردا که بحث قصاص خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.